بحث ما در مورد دلالت اکثار روایت اجلان بر ساقط بود. فکر کنید ابتدا محل نزاع رو خوب تحریر کنیم، ببینیم بحث سر چیه تا بعد. اولا روشنه که اون دلالت روایت اجلا بر وساقت مراد اینه که اجلا اگر از یک آدم ثقه‌ای نقل کنند حتما او رو ثقه می دانستند. اجلا اگر از یک نفری نقل زیاد کنند حتما او را ثقه می دانستند. وساقت اندل اجلا رو ثابت میشه و این وساقت اندل اجلا دلیل میشه بر وساقت به قول مطلق. در واقع ما نمیخواییم بگیم که روایت اجلا مستقیمن دلیل بر وساقته، یه واسطه میخوره. دلالت اجلا دلیل بر این است که او رو ثقه میدانستند، از ثقه دانستن او کشف میشود که او هم واقعا ثقه بوده است. لازم این حرف اینه که اگر ما دیدیم اجلا از یک نفر روایت کرده بودن ولی ائمه رجال او رو تضعیف کرده باشد، این یک تعارضی خواهد بود بین دلالت روایت اجلا بر وساقت شخص و تضعیف ائمه رجال. معناش اینه که اون اجلا این شخص رو ثقه میدونن، اصحاب رجال همون شخص رو مثلا ضعیف میدونن. خب باید این تعارض چجوری حل کرد، یه بحث دیگری هست. بنابراین در رد این ادعا که اکثار روایت اجلا دلیل وساقته، نمیتونیم ما این رو بیاریم که فلانکت و فلانکت و فلانکت در کتاب رجال تضعیف شدن، مگر اینکه این رو اثبات کنیم که این شخص از تضعیف کتاب رجال این استفاده میشه که این شخص مسلمن دیگه ضعفش مفروض، یا اینکه خود اون کسی که تضعیف کرده بهش عمل کنه، این ثابت بشه که خود اون کسی که تضعیف کرده بهش عمل میکنه. خب این اب نداره و الا همین جوری ما بخواییم استدلال کنیم اون فایده نداره. خب یه بحث دوم این که مراد از این روایتی که ما میگیم روایت الله دلیل بر وساقته، مرحله تحمل این سماع حدیث، قرائت حدیث یا مثلا اجازه گرفتن حدیث، یا اینکه نه مراد خصوص مرحله اداء، مرحله تحمل رو کار نداریم، اداء رو کار داریم. لفظ روایت ظهور ابتداییش در مرحله اداء روا فلانان عن الامام، یعنی نقل کرد، نقل مرحله اداء کار داره. روایت لو کلیه و طبعا ظاهره در مرحله اداء. اگر بگم که عربیان فلان کس، ظهور اولیش اینه که مرحله ادا رو شامل شد. البته میتونه به محل تحمل هم احیانا ناظر باشه ولی عمدتا به محل ادا ناظره. باز این بحث هم عمدتا در مورد محل ادا ده. شاید در محل ادا اگر کسی روایت کرد اون چه حکمی داره، ولی تخصیص نمیتونیم بدیم. اگر کسی رو هم ثابت بشه که مقدار زیادی روایت تحمل کرده و اما این که آیا ادا کرده یا ادا نکرده بر ما ثابت نشه، یا ثابت میشه ادا نکرده ولی نه به جهت اعراض، او از ادا نمی کنه به خاطر اینکه موضوع بحثش نیست، کتابی در این زمینه نوشته، یا حال جهت مل جهات، جهتی که در حکم اعراض از اون تحمل باشه و در حکم ترک اون تحمل باشه اونه، به باید تحمل کرده ولی جهتی پیش اومده ادا نکرده. اون همین بحث شامل از ضمن ادله باید دقت کنیم که محل تحمل رو هم ما میتونیم از اینها بگیریم یا نمیتونیم. این هم دو مطلب بعدی اینه که مراد از روایت آیا سماع حدیث و قرائت حدیث یا اجازه حدیث رو هم شامل میشه، چون سماع و قرائت لازمش درس خوندن تفصیلی هیچ شخصه، به خلاف اجازه که درس خوندن اجمالیه، ممکنه با یک اجازه همه کتابای طرف رو انسان اجازه بگیره. عرض میکنم در این بحث ما موضوع بحث عامه، خصوص سماع و قرائت نیست، اجازه رو هم شامل میشه. البته لایم بگه که حالا بعد در ضمن بحث روشن خواهد شد که اجازه ضعیف‌تره دلالتش از سماع و قرائت، سماع و قرائت دلالتش قوی‌تره. ولی موضوع بحث ما هم اینم یه بحث. بحث دیگه این که روایت اجلا یعنی چی؟ روایت اجلا ممکنه روایت اجلا مفهومش این باشه که اگر اجلا مجتمعن از یک نفر روایت بیاد کنن دلیل بر وثاقت یه جور. یه جور دیگه این که اجلا تک تکشون اگر زیاد روایت کنن دلیل بر وثاقت. ما این مسئله دوم رو میخواییم بگیم، یک شخص جلیل اگر زیاد از یک نفر روایت کنه معنیش اینه که اون شخص رو توصیف کرده، اون شخص رو ثقه میدونسته، یک نوع شهادت فعلی هست به وثاقت مردی من. این بنابراین لازم نیست مجتمعاً اجلا از یک نفر روایت کرده باشه. یه جهت شاید دیگه این سوال ترده فرض کنید که ما صد تا روایت رو روایت زیاد بشمه. اگر یک آدم ثقه‌ای، بیاد صد تا روایت از یک آدم نقل کنه، خب ما میگیم دلیل وثاقت. اگر این آدم ثقه یه آدم ثقه نباشه، ده تا آدم ثقه باشن حتی این ده تا روایت نقل کنه، برای این هم کافی هست برای وثاقت یا این کافی نیست؟ این باید حالا در ضمن ادله ببینیم ادله ما برای این کافی هست من اینو بعدا حالا بحث میکنیم. این اجازه بدید که بعد از روشن شدن بحث من ابتدا میخوام بعضی از بزنگاه های بحث روشن کنم. در ضمن ادله که ذکر میکنیم حواسمون جمع باشه که نکات بحث چیه و اینها رو چجوری میخواییم باش مشک کنیم. حالا یه همین یه بحث دیگه این که آیا کثرت حد معلومی داره یا حد معلومی نداره. ملاک کثرت چیه؟ ملاک کثرت چیه؟ جوابش همینه، کثرت حد معلومی نداره. حد معلوم نمیتونیم بگیم 30 تا 40 تا 20 تا 10 تا همتا اینها، ولی به قدری باشه که این را عرض میکنم از ادله که ما استفاده خواهیم کرد خلاف اون ادله نباشه. حالا بعدا این رو در موردش یه بار دیگه صحبت میکنیم که کثرت ملاک رو از کجا باید تعیین کنیم. این هم یه جهت. جهت دیگه که جلالت جلیل یعنی چی؟ جلیل آیا یعنی مطلق ثقه؟ جلیل یعنی یک شخصی که مرتبه از علم و وثاقت رو همراه داشته باشه یا نه؟ از کنیم که اونی که عمدتا ما در روایت اجلا مرادمون هست اینجا هست. حالا توصیه ارز کنم که از قبل از اینکه حالا مفهوم اجلا رو روشن کنیم یه تقسیم ثلاثی نسبت به روایت بد نیست داشته باشه. از صبر و تتبع در کتابهای رجالی استفاده میشه که روایت ما سه دستن. دسته ای که اصلا از ضعفا روایت نمی کردن بناشون این بوده که از ضعفا روایت نکنن، ابن ابی عمر، صفوان، بزنطی، اینها اصلا از ضعفا روایت نمی کردن. بنابراین مشایخ بلاواسطشون ولو یک روایت کرده باشن میشن ثقه، مرسلاتشون میشه حجت. این لازمه اینی که اصلا بناشون این باشه که از ضعفا روایت نکنن. بلاواسطه بعد خب این یک دسته. حالا این که مشایخ این ها یا مستقیم نقل میکنن این بحثشو فعلا به عنوان اصل موضوعی بپذیرید. یه دسته دسته دیدی که نه گاه گاه و بیگاه احیانا از ضعفا روایت میکنن ولی دعویشون روایت از ضعفا نیست، بناشون روایت از ضعفا نیست، اکثار نمیکنن، مقید هستن در این جهتی که از شخص ثقه ندارن. آره گاهی مطالبی هم رخ داده ضعفا یه هست دیگه. این عامه محدثین هست قسم سوم کسانی هستن که مقید نیستن، مقید نیستن، یار بیان ضعفا و یعتم دل مراسیل هرکی شد لا یعبه و به من یار بیان، مهم نیست برش هرکی شد شد. این قسم سوم. مراد ما از اجلا قسم ثانیه داریم بعد. حالا قسم اول هم که به طریق اولا دیگه. قسم ثانی یعنی کسانی که در امر حدیث مقیدند، دعوشون رو با تقضاها نیست، دعوشون رو با تقضاها نیست. البته اگر مسئله فضل و جلالت و علم هم زمیمه بشه مطلب رو مؤکد میکنه، چون یک کسی که دانشمند باشه، این دانشمند خلاصه کمتر گول میخوره، تیزهوشی، زرنگی، اینجور چیزها اگر داشته باشه این کمتر گول میخوره که یک آدم رو خیال کنه سر است. به خاطر همین مسئله علم و اینها دخالت داره، ولی نمیخوایم بگیم که شخصی که حتما باید ثابت بشه که علمش چقدر است و فران است و بهم. این هم بنابراین مراد ما از جلیل چی؟ رجال بر این حالا تو زمین بحثای اینا قدری محل نگاه ها روشن‌تر خواهد شد. بحث دیگه این که حالا معنای جلیل روشن شد، باز برمیگردیم به مسئله تحمل و ادا. آیا شخص کافی هست که در مرحله ادا جلیل و بزرگوار باشه؟ هم درش عقل کرد. آیا باید حتما در مرحله ادا، در مرحله کافی هست که در مرحله ادا جلیل باشه؟ یا نه در مرحله تحمل هم باید این صفات رو دارا باشه؟ اگر یک آدم جلیل القلب فلان در مرحله تحمل رفت یک شخصی عقل کرد، او دلیله، نه فقط در مرحله ادا. خب اجمال این نکته اینه که شک نیست که اگر این مراتب وساقت و جلالات اینها در مرحله تحمل باشه مهمتر هست و قویتر هست، چون مرحله تحمل مرحله شاگردیه. یک آدم جلیل بزرگوار چیز اگر بره پیش یک نفر درس بخونه، این باید خیلی اون شخص رو قبول داشته باشه که جهاد نفسانی مانع از چیز نشه، قبول خبر یعنی اون چیز نشه و یه جهاد رو به هر حال زیر پا بگذاره. ولی الزام در بحث ما نیست که حتما این روایت اجلات میمین دلیلی به ثابته شخص جلیل هنگام تحمل حدیث هم جلیل باشه، برجسته‌ای باشه. اگر یه نفر مثلا در سن 20 سالگی که هنوز به مرتبه از مراتب علمی نرسیده، در این سن پایین مطلبی رو بشنوه، در هنگامی که یک در یک موقعیت علمی برجسته‌ای قرار گیره، در یک نقطه حساس قرار گیره، اون رو نقل کنه کافی هست برای این بحث. این در حقیقت یک مرور سریع بود از تحلیل محل نزاع. دیگه نمی‌رسیم بعد این تیکه‌هاش رو قدی مفصل‌تر توضیح بدید. خب می‌خوایم بریم روی ادله‌ای که دلالت می‌کنه بر اینکه اکثار روایت اجلا دلیل بر وساقت. دلیل اول، ما نسمیه به دلیل اعتبار. دلیل اول اینه که چند مقدمه داره این دلیل. یه مقدمه اولش که باید توجه کرد این که حسن ظاهر در قبول خبر کفایت میکنه، که این یا فتوای مشهور خیلی قوی یا فتوای همه علماست که حسن ظاهر در اثبات عدالت کافی هست و در ترتب احکام شرعی که برای عدالت هست کافیه که انسان ظاهر شخص رو حسن بدونه و دیگه باطنش و امور باطنیه شرط نیست. یه مقدمه. مقدمه دوم اینی که روایت کردن برای عمل بوده، غرض غالبی روایت و اونی که عمدتاً و اهم اهداف روایت عمل بوده. اهم اهداف روایت عمل به روایت. خب این دو مقدمه رو وقتی داشته باشیم، میایم اصل تقریر دلیل. دلیل اینجور تقریرش هست: کسی که اجلا ازش زیاد روایت میکنن سه حالت داره: یا شخصی است که فسق ظاهر داره، یا عدالت ظاهره داره، یا مجهول الحاله، یعنی فی ظاهر الامر یا عادله، یا فی ظاهر الامر فاسقه، یا مجهول الحاله، ظاهر امرش هم مجهول نه. اگر بنا باشه، احتمال این باشه که ظاهر امرش مجهول باشه، این منافات داره اینکه شخص اکثار روایت بکنه ازش، اکثار روایت بکنه و بره پیشش کسی را باش پیداست. اکثار روایت دلیل بر معاشرت زیاده، مخالفت و خلطه زیاد هست و با خلطه زیاد حال شخص مجهول باشه، یعنی ظاهر حال شخص هم مجهول باشه بر انسان، خب این خیلی زور داره. یک. اما اینکه شخص به اصطلاح معلوم الفسق باشه، ظاهر الفسق باشه، بره از ظاهر الفسق مطلبی رو نقل کنه، این منافات داره با مقدمه بعدی که گفتیم که هدف غالبی از اصل حدیث و نقل حدیث مسئله عمل هست. یه روایت، دو روایت شانسی به تناسب اینها نقل کنه خیلی نداره، ولی اکثار بخواد بکنه، در حال از یک نفر معلوم الفس ظاهر الفس، خب این منافات با این داره که قرض از غالبی از امر حدیث عمل هست. فیبقی امرون واحد، اونی که ظاهرش عادل باشه، ظاهرش عادل باشه. خب حالا چند جهت در این دلیل باید ملحوظ نظر باشه تا این دلیل خوب محکم بشه. اولا این دلیل رو توجه کنیم، این دلیل در بعضی موارد تمام نیست. در چه موارد؟ یک، اصولا این حالا به طور کلی عرض کنم، در مسائلی که عمل درش، یعنی اصل خبر به خاطر عمل نباشه، اون کلن بعضی موارد هستی اصل خبر برای عمل نیست، حالا بعد عرض میکنم تفصیلش رو، اونها دلیل نیست. اما تفصیل مواردی که این دلیل اول در موردش تموم نیست. مورد اول، اونجایی که اعتماد بر مجموع طرقه، نه اعتماد بر تک طرقه. یعنی چی؟ یه موقعی هست من از یه آقای 30 تا روایت کردم، ولی این 30 تا روایت رو فقط در کجا نقل میکنم؟ همه جایی که نقل کردم با ضمن ضمیمه های دیگه نقل میکنم، تنهایی نقل نمی کنم ازش. یعنی من در واقع یک خبر رو کافی نمی دونم در ادا، یه مجموعه، این مجموعه من هی کل مجموع رو بهش اعتماد می کنم. این اینجور چه نمونه چی؟ یکی از نمونه هایی که اعتماد بر مجموع طرق هست، اموری هست که یقین و علم قطعی داره شرط. فرض کنید مسئله عقاید، عقایدی که خبر واحد درش حجت نیست، عقاید اصلی، اصول عقاید، این که پیغمبر چه شرایطی داره، امام چیه، مسئله امامت، خدا مثلا چه صفات دیان، مثلا بهش جهنم داره، بعضی اموری که خبر واحد فرض اینه که درش حجت نیست. حالا به خصوص مسائلی که برای یقین آوری اصلا این مطالب نقل میشه، هیچ قرض دیگه ای نیست، نقل این خبر برای اینکه طرف یقین حاصل کنه. خب اینجا شک نیست که یه خبر به تنهایی که یقین نمیاره، خبر صدقه حسابیش هم یقین نمیاره. اینجا برای چی خبر رو نقل میکنن؟ برای اینکه به مجموع طرق و انضمام بعض طرق به بعض یک یقین حاصل کنید. دیگه شما اگه دیده باشید در مسائل امامت، مسائل مثلا دیبت و خیلی از این مسائل، هیچ مقید نیستن روایت ها اشخاص معلوم الحال باشه، اشخاص خیلی روشن الحال باشه، همینجور روایت اشخاص مختلف نقل میکنن. تو تک تک مواردش معتبر نیست که تک تک موارد مورد عمل باشه، مجموع موارد یقین حاصل میکنه، ولی اینکه تک تک موارد رو هم ما وضعیت سندش روشن نباشه، مجبور الحال باشن یا ضعفا باشن. خب این یه مورد هست، این دلیل رو نمید. مورد دوم این که جایی که مضمون خبر از امور عقلیه‌ای باشه که تشهد لصحت العقول، اینجا ممکنه نقل روایت نه به خاطر این باشه که تعبدن میخواد قول طرف رو قبول کنه، یه مطلبیه که عقلیه، یعنی به این معنی نه عقلیه این که هر ذهنی همینجوری بفهمه، تنبیه به اشخاص بدن این رو میپذیره، یه امور اخلاقیه که وجدانهای سلیم در پذیرش اینها کافی هست و قرض عمل نیست، قرض عمل نیست در امور عقلی و امور خلاص اخلاقی، قرض این نیست که تعبدن طرف قبول کنه، قرض اینه که طرف رو تنبیه کنه به امری که خودش اگر متوجه موضوعش کنه تصور کنه تحقیقش هم میکنه. نه دقیقا نفهمده چی ارزم ارز ما اینه که عمل تعبدی به خبر نمیخواد بکنه، عمل نمیخواد بکنه به خبر، ولی نه به خاطر اینکه چرا به خبر عمل میکنی، نه به خاطر اینکه، به خاطر اینکه طرف خبر رو که ذکر میکنه برای اینکه تنبیه بده، تصور موضوع کنه که خود طرف وقتی این موضوع برای تصور شد یقین میکنه و یقین که کرد عمل میکنه، نه به خاطر اعتماد بر قول این اون طرف میخواد عمل کنه، به خاطر اینکه تصور موضوع کنه. فرض کنید که ما روایاتی که در مورد اینکه آخرتی هست، اصل روایات آخرت رو کار نداریم، ولی روایاتی که در که عذاب دوزخ میگه توجه داشته باشید که ما میمیریم، موعظه، روایاتی موعظه‌ای، ما میمیریم، ما همیشه دائم نیستیم، دیدید خیلی روایات ائمه اینجوریه، موعظه است که توجه داشته باشید چرا انسان مغروره، لکل امرئ فی ماله شریکان الوارث الحوادث، روایتی که برای تسلی خاطر اشخاصه. این روایت نمیخواد تعبدن بگه چون امام گفته که لکل امرئ فی ماله شریکان بنابراین پس هر کس فی ماله شریکان هست، این روایت برای این نقل شده که طرف با توجه به موضوع روایت خودش بشنن یقین برش حاصل بشه، به خاطر همین در این روایت معمولا سند حذف میکنن، مثلا ارشاد مثلا دیلمی، اعلام الدین دیلمی چرا روایتش حذف میکنن، فاحب العقول بعد از این کتابهایی که این سبکی هست چرا حذف میکنن، چون غرضشون قرض این نیست که طرف این خبر رو به عنوان قول مثلا حجت قبول کنه، قرض اینه که این موضوع تنبیه بده، موعظه کنه و با همین موعظه طرف بیدار بشه و هدایت بشه. و من هنا این شبیه این مطلب مثلا دو بحث خبر واحد گفتن، بعد استدلال کردن بر حجیت خبر واحد که آقا پیغمبر ملوک و رسول میفرستاد به این ور اون ور، یه نفر میفرستاد میرفت به
ایران پیش کسرا پیش قیصر گوه آقا ایمان بیارو این پیلت قارواهه بود چه خب جواب دادن از این استدلالت جوابی درستی هم هست که بابا مگه ایمان آوردن قول یه نفر حجته؟ اونم قول یه نفری که وثاقت ندن وثاقتش معلوم نیست، یه نفری که مذهبش با ما فرق داره، چون کسرا و قیصر که این رسول و پیام آور رو ثقه نمیدونن، مورد اعتماد نمیدونن، این برای چیه؟ برای که به طرف تنبیه بده که آقا یه همچی پیغمبری ظاهر شده، این درسته درست نیست. در حقیقت تفکر موضوعه. طرف بعدن نه آقا من اصلا نمیدونستم یه همچی پیغمبری ظهور کرده و وجود داره. میگه نه توجه شد که یه همچی پیغمبری هم بعدن نگی چرا، برای اتمام حجت که بعدن نفی نکنه. این اینجوری هست که اموری نیست که خبر به ما هو طریق تعبدی و به ما هو طریق الى خلص متعلقه معتبر هست. خبر میخواد تصور موضوع رو فقط به طرف اعلام کنه، تصدیقش از هر راهی که میخواد حاصل بشه حاصل بشه. این هم دو قسم. اونم باز نه، اونم ولی که عقلم میگه، ولی که عقلم میگه بالاخره امریست که من شأنه این که اغلا از شاره انسان بگیره.
اینجا شامل میشه
یه میشه، یعنی به این معنا مواردی که انسان بدونه که خب برای اینکه عقلم میگه نقل این به خاطر تأیید عقلی نیست، تأیید اون مطلب عقلی نیست، نقل این مطلب برای اینکه معصوم گفته، یعنی به این معنا که اگر هم عقل نمیگفت قول معصوم کافی بود. این مطلب. بعضی موارد هست که حالا معصوم اگر عقل حکم نمیکرد قول معصوم کافی نیست. اینکه خدا مثلا چه صفاتی داره، این خدا صفات داره، معصوم چرا اینو میگه؟ معصوم برای تنبیهی که بابا خدا یه همچه صفاتی داره توجه کنید. حالا اونا یه چیزای دیگه است، اونا یه چیزای دیگه است، اونا رو اونم همینه. بله اونم همینه. مربوط به عمل باید بشه، ولی اون چیزی که تعبدی باشه برای اینکه عقلم حکم بکنه. ممکنه بعضی چیزا عقل حکم بکنه، ولی اگرم عقل حکم نمی‌کرد قول معصوم در این مورد حجت بود. خب اگر چنین بود چرا اینو من نقل میکنم؟ اینجور موارد هست نقل میکنم برای اینکه بگم آقا معصومم میگم همچی مطلبی رو گفته، قول معصوم به ما هو حجتون باش برخورد میشه. بگید نه، قول معصوم به ما هو منبه للعقول، به ما هو مذکرون، به ما هو واعظون، اینها مطلب. خب اینا حجیت نمیخواد و اعتبار و عمل به خبر نیست. در واقع خبر تصور موضوع رو امام میده، تصدیقش از جهات دیگه است. این دو. سومی که خبر از مندوبات بشه، مستحبات بشه. چرا؟ چون خبر اگر مستحبات باشه ممکنه علتی که این خبر رو نقل میکردن به خاطر تصامد عدلی کننه. به طرف عقیده هم این باشه که در اخبار سنن خبر ضعیف حجت اصلا یا حجت نیست، ولی به هر حال ثواب میدن. خبر رو ذکر کرده نه به خاطر اینکه لصحتهی عمل کنن، لصحتهی عمل کنن، بلکه به خاطر اینکه خبر رو به خاطر اخبار من بلد عمل این سه. چهارم اینکه خبر از عامه باشه در فضائل اهل بیت، اون قبلی که الزامی نباشه دیگه. مندوبات یعنی که حالا مکروهات رو آیا اخبار منبلغ میگیره یا نمیگیره، چون احتمال داره اخبار منبلغ مکروهات رو هم بگیره، در مکروهات هم ما نمیتونیم، این لازمش اینه که الزامی باشه. شرط چهارم اینه که خبر از عامه نباشه در فضائل اهل بیت. چطور؟ چون اگه خبر از عامه باشه نه به خاطر صحت سند و به خاطر صدق راویه، به خاطر اینکه الفضل مشاهدت به الاعداء، اینجا هر چی طرف ضعیف‌تر باشه در مذهب فاسدش پستر باشه، اینجا بیشتر مقیدن که از اون بستر نهاز کنن. یعنی اون شخصی که این قدم پست بوده دیگه نتونست دلشت بده بهورهی این مطلب رو انکار کنه. بخواد صدوق از ابینت احمد ابن حسین زبی یک کرامتی از امام رضا رو و مشهد امام رضا رو نقل کرده در عیون اخبار رضا. این شخص و همین شخص و صدوق میگه ما لقید و انصب من ناسیبی تر از این سراغ ندارم و اینقدر ناسیبیه که میگفته اللهم صل علی محمد فردن، تنها بر محمد خدای درود بفرست. مقیدم میکرده نکنی یه رفعه اشتباه کنی یا نکنه تنها. خب این یه ناسیبی این فکری، ولی صدوق میداره روایت میکنه. چی روایت میکنه؟ اینکه امام رضا فلان فضلت رو داره. عبیدالله ابن خاقان، عبیدالله ابن یحیی ابن خاقان هست مسلمش در این صدو نقل میکنه که کان من انصب خلق الله، امیر عباسی فلانه. چی مطلب نقل میکنه؟ وصف امام عسکری، میگه ما رأیت اورع انسک اعظم و جلالتن اینها این دل خلاص خلفا و همه و فلان مثل ابوالحسن عسکری یا امام یا ابی محمد عسکری امام یازده همه یادم وثاقت هم نداشته باشه کافی، لازم نیست وثاقت داشته باشه. شرط نیست، شرط نیست ثقه باشه. ببینید شرط نیست ثقه باشه در این مواردی که میگیم هیچ وثاقت شرط نیست. یک شخص ناصری پدرسوخته که دروغگو هم هست، ولی این ناصری پدرسوخته اگر اومد یک روایتی در فضل اهل بیت تو این پیداست که مسئله چی بوده، اینقدر مسلم بوده که اینم نمیتونست دروغ این کار کنه. دلیل برای این نیست که طرف دروغه. و ان الفضل ما شهدت به الاعداء، اون شعره میگم شعر حالا ظلمان رسل معروفی که وجود داره. خب اینجور موارد. بنابراین بعد حالا این بعد نیست عرض کنم سابقا مصر رجال اینها یه جایی من دیدم بعضی ها گفتن مشایخ صدوق ثقات هستن، ایشون اشکال میکنه ای بابا مشایخ صدوق، یکی مشایخ صدوق فلان کسایی که همین احمد ابن حسین زبدی رو مثال میزن. جواب این مطلب واضحه، اونی که اگه کسی بخواد بگه مشایخ صدوق هر کی شیخ صدوق شد خبتت ها علیه و ما باشون کار نداریم، ولی بعیده کسی یه همچه حرفی بزنه. شرایط قائلا کسی که شیخ صدوق باشه و اینجور شرایطی که ما میگیم نداشته باشه، آمی نباشه که به خاطر عمل نه این همینجور. مثل پنجم ما لقیت و انصب من احمد ابن حسین زبی، دلیل باشه دیگه، میگیم دلیلی که ما داریم این شرایط رو نمیگیره، حالا بگن مطلق یا نگن فعلا این دلیل. حالا ببینید خیر عجله میگیره یا نمیگیره، حالا خواهید دید خیر عجله نخواهد گرفت، حالا این رو داشته باشید خیر عجله نخواهد گرفت. و این دلیل محدودش اینقدر، من میخوام این محدودی دلیل رو روشن کنم که خیلی از انتقاداتی که بر این دلیل وارد میشه به دلیل اینکه این دلیل رو عام میگیرن، انتقادات در این موارد خاصه میگیرن. وقتی دلیل کاملا محدودش مشخص شد مطلب خیلی واضح میشه. خب مطلب پنجم که مطلب جدیدیه شاید جالب باشه براتون، اون اینه که یکی از شرایطش هم اینه که خبر از عامه نباشه ان امیر المؤمنین فی ما لم یکن عند الخاصه خبران. توضیح و دالک اون اینه که یه بحثی شیخ طوسی در عقده داره که خبر عامه حجت هست و حجت نیست. چون گفته خبر عامه حجت، اگر خبر عامه معارض با خبر خاصی باشه نه حجت نیست، اگر معید خبر خاصی باشه خب خبر خاصی وجود داره حجت هست. اما نه، جایی که نه معید نه معارض اونجا چیکار میکنید؟ ایشون میگه بازم عمل میشه. چرا؟ لما رویان صادق علیه السلام، به خاطر اون چیزی که از امام صادق علیه السلام نقل شده و
بذارید این عبارت رو هم بخونم. دواروبیا ولم یکن هناک من الفرقت المحقه خبرن یافق و دارک ولا یو خالفو ولا یو رفو لهم قولن فی وجب عیدن العمل به دواروبیا صادق علیه السلام انهو قال اذا نزلت بكم حادثه لا تجدون حکمها فی ما روی انا فانظروا الى ما رووا عن علی علیه السلام فعملوا به ولعجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن الریاض و محب دراج و سکونی و غیرهم یه الامن عیمتنا علیه السلام فی ما لم ینکرو فلم نکن عندهم خلافه. خب بنابراین معنیش اینه که اگر روایات اهل بیت وجود نداشت، روایاتی که عامه از امیرالمومنین نقل کردن حجت. روایاتی که عامه از امیرالمومنین نقل کردن حجت یعنی چی؟ آیا معنای این حرف اینه که روایاتی که عامه نقل کردن، عامه ثقه اندنا، الزاما معناش این نیست؟ اگر معناش این بود روایاتی که عامه نقل کردن، عامه ثقه نقل کردن، او روایت رو حجت قرار داده، خب یه حرف. ولی ممکنه روایت هایی که ما رو و اوان علی مراد ای باشه، اون چیزهایی که عامه او رو از امیر المومنین نقل کردن و تلقی به قبول کردن، اونا قبولش دارن. ما ممکنه طبق موازین و قواعد حدیثی خودمون اون شخص رو ثقه ندونیم. یه موقعی هست که ما میگیم که مراد این هست ما رو و اوان علی، یعنی اون کسی که از عامه هست، مطلبی رو اگر امیرالمومنین نقل کنه که جمعی شرایط حجیت خبر رو منهای امامی بودن دارد، او رو مقاید حجیت قرار بده. یه احتمال ممکنه نه مراد این نباشه، مراد این باشه اون خبری رو که عامه قبولش دارن، عامه او رو تلقیه به قبول کردن، گفتن که امیرالمومنین همچین مطلبی رو گفته. ولی اینکه طبق قواعد حدیثی ما این مشایخ رو ثقات ندونیم، چون احتمال داره عبارت رو اینجوری ما معنا کنیم. ممکن اگر یک شخصی خبر این چنینی رو نقل کنه، نه به خاطر اینکه اون مشایخ رو ثقات میدونه، به خاطر اینکه اون مشایخ مثلا اندل عامه ثقات هستن، مشایخ اندل عامه ثقات هستن و اعتمادش بر وثاقت راوی نباشه، اعتمادش بر این خبر باشه. همین احتمال کافی است برای اینکه مطلب را از کار بندازه. این که امیرالمومنین داره هن علیه اصلا اونا قبطه امیرالمومنین هم به اون معنی مطلب نرمی کردن. حالا من نمیخوام بگم مرسل یا حجت یا عدم حجت، احتمال شیخ که بهش عمل کرده و نسبت داده عمل خوش من به طایفه گفته، طایفه به خاطر این روایت هم به اخبار حفظ ابن قیاس و نوه ابن در را احتمال که میدیم شیخ درست گفته باشه، همین احتمال مانع از قبول این استدلال میشه. البته با همه این چهار پنج تا دلیلی که گفتیم، این مطلب هم ضعیفه بکنیم که گاهی اوقات نفس رفتن پیش یک شخص دلیلی به ساقط میشه. چطور؟ چون اینجور نیست که شخص مقید باشه فقط از مندوبات بگه، فقط از نمیدونم امور اخلاقی بگه. اون قاطی باتیه، یه بار مندوبات میده، اخلاقی میگه، چیز غیر اخلاقی میگه، یه سری روایات مختلف میگه. ما اگر خیلی اینکه شخص بره و اکثار کنه، خیلی وقت ها این دلیل بر وساقت، خیلی وقتا میگم ها، بله بعضی وقتا هم از طرف عامی انسان اصلا میره به خاطر اینکه اون موارد نادری که فضل اهل بیت گفته اون موارد رو به دست میاره. میخوام تحمل رو بگم، میگم چون تحمل حدیث هم احیانا دلیل بر وثاقت ما میگیریم. تو این دلیل تحملش رو هم اتفاقا تو این دلیل اون چیزی که تو استدلال اکثر تحمل عمدتا که آقا اون کسی که اخذ حدیث ازش کردن یا معلوم الفسقه یا ظاهر الفسقه یا ظاهر العداله است یا مجهول الحاله. البته همین رو هم میشه تقریب کرد در محل ادا و در محل تحمل هم میشه تقریب کرد. خیلی وقتا این که شخص بره پیش یک نفر مطلبی رو اخذ کنه، خب
خود این با توجه به اینکه معلوم نیست چی نقل میکنه، خود این دلیل بر رسالتش هست. تا ثقه نباشه خیلی وقتا نمیخوام بگم همه جا. البته اگر ما تحقیق کردیم دیدیم که موارد گردی طرف نقل کرده، مثلا همش به یک کدمه برمیگرده. این کاشی از اینی که بالاخره به طور مطلق ازش عکس نمیکردن، در این موارد خاصه فقط عکس میکردن. ولی بعضی وقتا هست که نه، همه جور روایت داره. اگر خصوص اون مواردی رو که این شرایط رو نداره رو حساب کنیم، کثیر نیست. فرض کنید 10 روایت در واجبات داره، 10 روایت در مستحبات داره، 10 روایت در امور اخلاقی داره، 10 روایت در نمیدونم امور چیزش دیگه داره، همینجور که مجموع اینا رو در نظر بگیریم میبینیم که خیلی میشه. خب همین مقدار، ولی اینکه اون خصوص اون مواردی رو که خلاصه این شرایط رو داره و جزو این موارد استثنایی نیست، اون موارد زیاد نباشه. ولی اینکه مقید نباشه فقط در خصوص این موارد نقل کنه، همین کافی است برای اینکه وثاقت شخص رو احراز کنه. البته یادم رو که چیزی میخواستم بگم یادم. خب این هم این مطلب. بنابراین با توجه به این قیود و شرایط باید این دلیل اول رو بازیابی کرد. آها، این چیزی که میخواستم بگم اینه، روایت تاریخی چه حکمی داره؟ روایت های تاریخی جوابش اینه که بستگی داره ما روایت تاریخی رو اولا خبر واحد رو در امور تاریخی حجت بدونیم یا حجت ندونیم، حجت بدونیم یا حجت ندونیم. و این یه نکته. نکته دیگه این که علت یکی خبر واحد حجت هستی حجت نیست، اون که مسئله تاریخی برای عمل نیست، به اون معنی برای عمل نیست. ولی ممکنه ما در مورد همونها هم بگیم مسئله عملی هم در مورد اونها مطرح هست، چون نقص اخبار دادن، اسناد دادن، صحت اخبار، صحت اسناد، اینها کافی هست یا کافی نیست. البته حالا چه اون مطلب رو بگیم چه نگیم، این مطلبی از بعضی روایت‌های ابن غزالی استفاده میشه که اون مطلب خراب میکنه روایت تاریخی رو. اون اینه، در مورد احمد بن محمد بن خالد برقی میگه که این کان لایر، خلاصه این به سبک اهل اخبار لا یربیان زعفا بود، کار نداشت روایت از چی هست. به سبک اهل اخبار، اهل اخبار ظاهرا در عبارت ابن غزالی مراد مورخینه، مورخین و اخباریون میگفتن. اخباری تو اصطلاح قدما عمدتا معنی مورخه، نه به معنای اخباری معنی متأخر. اخباری متأخر رو حشویه میگفتن، اصحاب الحدیث میگفتن، ظاهریه میگفتن، اینجور چیز اصطلاحات میگفتن. اهل اخبار بود که مشکل بهشون تعبیر کنن، و خبر عمدتا روایت نبوده، خبر غیر معصومی بوده. خب از این استفاده میشه که اهل اخبار یه بیقیدی داشتن در مسئله تاریخی، هر چیز شد. اگر این مطلب ابن غزالی رو بپذیریم، یه مقدار مطلب تاریخی هم با مشکل مواجه میشه. البته فی نفسم خود مسئله تاریخی مشکل هستی ما بگیم که نقل خبر برای عمل هست، بگیم که یک شخص خاص باشه که ما حالاتش بفهمیم که این اخبار رو برای نقل میدونیم که بشه اعتماد کنه و اون چی کنه. بنابراین عمده مطلبی که در اینها میمونه اخبار فقهی الزامیه، اینها از همه مهمتره، اخباری که برای عمل هست. اینها خیلی در این مسئله روایت اجلا مهمه. خب این دلیل اول که خیلی دلیل مهمی هم هست، یه سری اعتراضات داره، مناقشاتی داره. بله. نه 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 حالا اون رو حالا هم یه نکته ای هست که با شاهد نقل میکنن یا شاهد نقل میکنن. یکی از اعتراضات مطلب. خب اعتراضاتی که بر این دلیل هست، یه اعتراض اول عباراتی است از صدوق در مقدمه فقیه که از این عبارات استفاده میشه که خیلی هم روایت نقل کردن برای عمل نبوده، قرض غالبیش عمل نبوده. عبارات رو من اجازه بدید بخونم پیدا کنم اصل عبارات رو.
بل قصد تو الى ایراد ما افتی به و احکم به صحته و اعتقد فیه انه حجتون فی ما بین و بین ربی تقصد تقدس ذکره و تعالی قدرته. که من در فقیه مثل سایر مصنفین نیستم، مثل مصنفین که رسمشون هرچی روایت کردن یعنی هرچی تحمل کردن لباهو برای این تحمل کردن هرچی تحمل کرد ادا میکنن و ایراد میکنن. نه، من مقیدم فقط روایتی که بهش عمل میکنم، روایتی که بهش فتوا میدم، فقط اونا رو نقل میکنم. همینجوری هرچی اومد بریزیم اونا رو این نیست. از این عبارت ممکنه شخصی بگه که آقا از این عبارت استفاده میشه که مصنفی رو عادتش این بوده هرچی بود بریزیم و بنابراین نمیشه به کتاب عمل کنم. این استدلال جواب این اعتراض من وجوه ثلاثه. وجه اول جواب اینه که ممکنه مراد مصنفین، اولا مصنف رو توجه داشته باشید مراد مطلق رواست نیست. مصنف کسانی هستند که تصنیف دارن، یعنی یک اثر و تألیف جامع دارن. ظاهرا مراد این هست که یک ارباب جوامع در حقیقت. ممکنه مراد از مصنفین اشاره به یک قشر خاصی از اینها باشه. یعنی چی؟ ببینید یه عده از مصنفین معروف که کتاباشون مرجع بوده اینا غیر مقید نبودن که از هر کی اومد اومد. مثل کی؟ مثل احمد بن محمد بن خالد برقی که محاصر برقی منبع چیه بوده؟ جزو کتبی بوده که الیه المرجع و الیه المعبد، ولی برقی معید نبوده. یه از یعنی زعفا یه اتم دل فراسیل هر کی شد شد. محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران صاحب نواده الحکمه که باز مهمتر از اون قبل که نواده الحکمه کتابی بود دبه شبیب بوده. دبه شبیب، دبه هم دبه فارسیه، شبیب یه روغن فروش بوده تو قم، یه دبه داشته، دبه خونه خونه بوده، خیلی دبه شخص پرس فاید پرسودی بوده، یه هر کس هر چی می‌خواسته توش بوده، بهش رفع احتیاجات می‌کردن. میگه این کتاب نوادر حکمه اینقدر کتاب مهمیه و احتیاجات سودمنده یه هر کس هر چی احتیاج داشته باشه این کتاب برآورده می‌کنه. این یه دایره المعارف، یک دایره المعارف. خب یه همچی کتابی ولی قومی‌ها صدوق و اینها عقیده‌شون بوده که گردیان ضعفا یعتمد المراسل. این که من احساسم اینه که بیش از همه این کلمه مصنفین ناظر محمد محمود یحیی است، از همه بیشتر، چون اون کسی که کتابش به عنوان کتاب مرجع بوده و صدوق کتابش نوشته که جای او رو بگیره، یعنی صدوق این کتابش نوشته به عنوان کتاب مرجع، کتابی که ازش مرجعیت داشته باشه. یا مثلا از کتاب دیگه ای که هست که میشه نام برد نصر ابن مفاهم هست، علی ابن حاتم غزنینی هست، عیاشی هست. اینا همشون اینه که من اسم میبرم به خصوص کسی هستن هر کنون 20 تا 30 تا 100 تا 300 تا کتاب دارن. یک نویسندگان بسیار معروف و بسیار پر روایت. این نویسندگان با معروفیت پر روایتی بودنی که دارن ریال بیان تو افا ممکنه مراد مصنفین این گروه خاص باشن که اتفاقا عمده تکیگاه حدیث اینها هستن از مصنفین. البته افراد دیگه هستن ولی اونها در واقع ارباب اصول هستن نه مصنف. اینه که اول تیر نه میخوام بگم این عبارت صدوق منافات نداره، چون ممکنه این عبارت صدوق ناظر به این جهت خاص باشه. خب استزمادی سوال نمیره، چون اصل این اصل این که روایت رو نقل کنیم برای عمل بودنش، اصل این یه امر عقلاییه. روایت نقل کنیم عمل نخواهیم بکنیم. این که هدف غالبی روایت در با اون قیود پژوهشگانه روایت الزامی فقهیه چیشی رو نقل کنن ولی نخوان عمل کنن. ببین فی نفسه یک بعد عقلایی داره. خب کسی برخلاف این بعد عقلایی بخواد عمل کنه، خب اون مواردی هست که صدوق با اونها اشاره کرده. ما میخواییم این اعتراض رو دفع کنیم. این برای خلاصه اثبات مقتضی نیست. خب بالاخره باید مقتضی شو دام کنیم برای دفع مانع. ما میگیم این مانع نیست. این یک. دوم که شاید در اولی هم از جهاتی بهتر باشه اون اینه. نکته دوم این که ممکنه نکته دوم این که ممکنه مصنفین، حتی ما ممکنه بگیم نه مصنفین فقط روایتی میارن که حجت باشه، فقط حجت ها رو میارن، با این حال منافاتی با این عبارت صدوق نداره. توضیح داره این که ممکنه مصنفین روایت حجت رو بیارن ولی حجت ذاتی، یعنی حجتی که چه معارض داشته چه معارض نداشته باشه، چه حجت هایی که بهش عمل میشه چه عمل نمیشه، چون ممکنه یه روایت اعتبار سندی داشته باشه ولیکن با وجود اعتبار سندی که داره انسان خلاص قبول چیزش رو قبول نکنه. جواب دوم این اعتراض اینه که ممکنه مصنفین فقط روایت های حجت رو بیارن ولی نه روایت های حجت فعلی، حجت ذاتی. سلام کنن لها معارضون عملم یکن معارضون، به تعبیر آخر ممکنه مصنفین روایتی بیارن که صلاحیت عمل داشته باشه ولی به خاطر شانس بودن، به خاطر اعراض مشهور و هر خاطری بهش عمل نمیشه. روایت روایتی هست که صلاحیت ذاتی برای عمل داره ولی فعلا بهش عمل نمیشه. و صدوق این میگه، میگه من آقا بنام این نیست که هر روایتی رو بیارم، فقط روایت حجت فعلیه میارم، فقط اونایی که بهش فتوا میدن، چون روایتی که حجت ذاتی باشه که نمیشه بهش فتوا داد. بنابراین این منافاتی با این نداره که مصنفین هم فقط حجت ذاتی رو بیارن و چیز دیگه رو نیارن. مطلب سوم اینه که ما حرفمون چیه؟ ما حرفمون اینه که غرض قالبیه تألیف عمله. این منافات نداره که مصنفین هم غرض قالبیشون تألیف باشه، چیز باشه، عمل باشه. ولی شیخ صدوق بخواد بگه که من هر چی روایت میارم برای عمله، سایر مصنفین هر چی میارم برای عمل نیست، قالبش برای عمل باشه. این منافاتی با هم نداره. ما میخواییم بگیم که عمده غرض برای نقل روایت عمله. بنابراین اگه کسی اکثار کرد، این اکثار کاشف از اینه که از این غرض عمده و غرض اصلی ناظر به اون لحن عبارتش هم همینه، میگه من نفیل نیستم که هرچی روایت باشه نقل میکنم، من فقط روایت میارم که بشه عمل میکنم. درست مصنفین هر چی روایت دارن روایت میکنن، هر چی روایت این منافات نداره. ببینید اگر فرض کردیم که 90% روایت برای عمله، درسته؟ این کافی است که شیخ صدوق میگه من فقط اون 90% رو میارم، نه کل 100% رو. این منافات با اون نداره. البته شاید اون عدل جوابهای قبلی که دادیم از این قوی تر باشه، من این رو روش خیلی تکه ندارم به این جواب، ولی به هر حال این رو هم میتونی به عنوان یک جوابی فکر بکنی. خب این اعتراض اول. اعتراض دومی که چی؟ صدای شد دیگه. مطلب اول این که مصنفی ممکنه اشاره به جماعت مخصوص باشه. جواب دومی که ممکنه مصنفین مطلق حجت رو در روایت کنن شیخ صدوق خصوص حجت فعلی. جواب سومی که ممکنه ناظر به نفی کلیت باشه. اما اعتراض دومی که آقا نقل کتب، شما خودتون گفتید که نقل کتب کسی ما اجازه‌ای بوده، این طرف میرفته یه کتاب رو اجازه میگرفته که ساد معاشرت یه استدلالی که در کلامتون آوردید این بود که آقا مجهول الحال بودن منافات با کسرت روایت داره، این در صورتی درسته که سماع کنه، قرائت کنه، مدت زمان طولانی پیشش باشه، ولی اینکه اجازه بگیره از طرف اونه منافات با مطلب نه. این اشکال فی نفسه اعتراض خوبیه، ولی این نکته رو باید توجه داشت که اصل این که برن پیش یک نفری که مجهول الحال باشه و اجازه بگیرن، اصل این مطلب خیلی زور داره. کسی میرن ازش اجازه بگیرن شخص مشهور باشه، شخص گمنام دور افتاده که هیچ کی نمیشناستش برن پیش اجازه روایت بگیرن، این فی نفسه یک امر بسیار مستبعدیه، مگر در یک مورد، در مسئله قلوب رسند خوزی و ذالت، این که سابقا این که روایت عالی باشه یعنی کم واسطه باشه خیلی مطلوب بوده، کتاب هایی می نوشتن قرب الاسنا روایت های قریبه، این برایشون مطلوب بوده که روایت واسطه شون تو مطلوب کم باشه، گاهی اوقات هم شخص حوث میکره اون طرفی روایتی که بعید الاسناد هست بود الاسناد بنویسن، روایتی که واسطش خیلی زیاده اون هم بنویسن، ولی اونی که بیش از اون مطلوب بوده و خیلی هم مطلوب بوده قرب الاسناد بوده، روایت عالی باشه، علوف داشته باشه و مقید بودن تا میتونن واسطه رو کم کنن، واسطه رو کم کنن. خب اگر چنین باشه بنابراین ممکنه برن این آقایون از یه آدم مجهول الحالی عکس حدیث بکنن، به خاطر که پیرمرده معمره، یه معمر 110 ساله اومده اونجا، به خاطر 110 ساله بودنش میرن پیش ازش نقل حدیث کنن، کتابی اجازه بکنن همسالی. خب این اینجور. البته عمده مواردی که اصلا میرن پیش پیرمرد اجازه روایت میگیرن جایی نیست که کتاب خودش رو بخواد روایت کنه، جایی هست که کتاب دیگران رو میخواد اجازه بده و واسطه برای ایصال به کتاب دیگران. اگر اون کتاب دیگران معلوم الانتصاب نباشه و ثابت الانتصاب نباشه، بخوان به خاطر نقل قول و اجازه این ثبوت انتصابش رو ثابت کنن، این فی نفسه خیلی بعیده. در موارد میان از یه پیر مرد نقل قول میکنن که کتابی که از اون نقل میکنن ثابت انتصاب باشه. یه مثال من بزنم، شیخ طوسی از ابن ولید یه طریق معروف داره، طریق دوازده ای، از شیخ مفید، از شیخ صدوق، از ابن ولید دو واسطه داره، طرق دیگه هم داره، مثلا حسین ابن عبیدالله، از فرض کنید احمد ابن محمد ابن از چیز، از هارون ابن موسی طلاجبوری، از شیخ صدوق، همه طرق دیگه که داره دو تیویه دو واسطه ای. یه طریق دیگه داره، یه واسطه ای، ابن عبی جید، پیرمردی بوده که تیر رو درک کرده بوده، ابن ولید رو درک کرده. خب این برای چی میاد از او اجازه حدیث میگیره؟ برای چی؟ به خاطر این که اگر فرض کردیم کتب ابن ولید ثابت الانتصاب نباشه، کتاب مشهوری نباشه و بخواد از طریق روایت اثبات انتصابی کتاب بکنه، این چه چیزی داره؟ این خیلی باز هم مطلب مستبعدی هست، خیلی مستبعد هست که از یک آدم مجهول الحال اخذ حدیث کنه به خاطر اینکه خصوصی که پیرمرده. نه، در مواردی که اصل انتساب کتاب ثابته، چون اصل انتساب کتاب ثابته میخواد این طریق کم واسطه داشته باشه. یه ابن ابی جید رو واسطه قرار میده که معمولا شیخ صدوق خیلی وقتا به تفسیر ابن ابی جید مطلب رو نقل میکنه، با وجودی که طرق شیخ مفید و شیخ صدوق قطعا از این طریق مسلم الاعتبارترن. حتی در اون زمان قطعا شیخ مفید و شیخ صدوق در اون زمان هم اعتبار و وثاقت جلالت قلبشون مهمتر از ابن ابی جید بوده، این شکی دارش نیست. اونا مشهور طایفه بودن، مسلم الهند الکل بودن، همه میشناختنشون همسایه. ولی چرا این ابن ابی جید رو میاره؟ چون اصل انتساب کتاب به ابن ولید ثابته، این رو برای اتصال سند میاره. درست شد؟ اگر اصل انتساب کتاب ثابت باشه تاریخ اعتباری نداره، مهم نیست. بنابراین در مواردی که ما احتمال میدیم که وثاقت این شخص مدخلیتی نداشته باشه، اون موارد مواردی هست که این راوی اصلا بوده نبودش در سند هیچ کارم. خلاصه اگر این بودش تو سند تأثیر داره، روایت کردن در دلیل بر وثاقت. اگر بودش در سند تأثیر نداره، روایت کردن دلیل بر وثاقت نیست. این هم این جوابی که از اینجا وجود داره. من اعتراض، بله، من این اعتراض سوم رو هم بگم، حالا از بقیه ادله باشه برای فهم. اعتراض سوم اعتراض کوتاهیه. اعتراض سومی که کی میگه روایت برای عمله؟ احتمال داره روایتی که نقل کردن برای اعتقاد به قرینه باشه، به خاطر تکرر موارد باشه، به خاطر موارد دیگه. این احتمالات وجود داره. جوابش فکر میکنم این اعتراض خیلی دشوار نباشه، چون ما نمیگیم غرض منحصر نقل حدیث مسئله عمل هست، غرض قالبی حدیث عمل هست. بله، خیلی وقتا حدیث نقل میکردن به اغراض دیگه، ولی اون مواردی بود که ما استثناء کردیم، 5-6 مورد استثناء کردیم. در غیر این موارد، این که طرف نقل حدیث کنه به خاطر اعتقاد، به خاطر تکررش، به خاطر این و اون موارد تکررش هم تو کتاب ها وجود نداشته باشه. خیلی وقتا آدم میده موارد تکررش هم نیست، اون هم نه یکی نه دوتا، اکثار کنه، اون خیلی بعیده. ما البته لازمه همین اعتراض سوم اینه که مطلق روایت رو دلیل بر وثاقت نمیدونیم. یه روایت، دو روایت، یا نه احیانا روایتی بکنه، اکثار کنه، یه روایت بسیار زیادی نقل کنه، این دلیل بر وثاقت هست. خب دیگه، صلی الله علیه و سلم.